ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این مدر
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی در شب‌های دهه آخر ماه شعبان در خدمت شما هستیم و این آخرین هفته‌ای هستش که در ماه شعبان المعظم در خدمت شما ولایت یاوران و ولایت باوران خواهیم بود. ان شاء الله هفته دیگه در ماه قرآن، ماه رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان که ماه قرآن هست در خدمت شما خواهیم بود. از این اندک فرصتی که هست در ایام ماه شعبان باید استفاده بکنیم، نگذاریم همه برنامه عبادیمون رو با شروع ماه رمضان شروع بکنیم و اون دعایی که از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده که بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، خدایا اگر ما رو در این ماه شعبان که گذشت از ما نیامرزیدی، در این باقی مانده‌ای که در این تتمه‌ای که هست از ماه شعبان ما رو بیامرز و مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. در این برنامه هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن، از نکات قرآنی، از تفسیر قرآن بیان بکنند و شبهات شبکه های معاند و جریان الحاد و اباحه رو پاسخی کوبنده بدهن. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید، در خدمتتون هستیم. استفاده میکنیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب در آستانه ماه شریف، ماه عظیم خدا، شهر الله، شهر ضیافت الله، ماه قرآن و ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. ان شاء الله که دلها آماده هست برای ورود به این ضیافت الهی. هم عرض تبریک دارم به همین مناسبت و همینطور عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همکاران محترم. انشاءالله که این جلسه هم جلسه مفید و مؤثر قرآنی باشه در خدمتون هستم.
ممنون. جناب استاد رستم نجات، در این ماه شعبان که با موالید ائمه هم همراه بود، شبهات مختلفی از شبکه های معاند پخش می شد نسبت به بحث امامت و در مورد این امامتی که در قرآن آمده است یا نیامده است در هفته پیش صحبت کردیم و شبهات مختلفی، اما چند شبهه اساسی هم هست که یکیش بحث تقلید رو نشانه رفته و اینکه این علمای وارثان انبیا هستند میان مطرح می کنند که آقایون وهابی که چرا مثلا ما تقلید در دینمون نیست، تقلید در دین یک در واقع رسم و سنت جاهلی هست که در جواب به پیغمبر میدادن و اصلا ما اهل علمیم و لزومن آیا بحث تقلید و تقلید کردن با بحث علم منافاتی داره و عمل کردن به یک قضیه علمی یا خیر؟ اگر موافق باشید شبهش رو ببینیم و پاسخ شما رو میشنویم. شبهه رو با هم میبینیم.
و نازل کردیم همراه ایشان. همراه ایشان یعنی همراه کی؟ همراه رسولنا، همراه رسولان خود. چی چیزی نازل کرد همراه رسولانش؟ الکتاب. کتاب نازل کرد. و اینجاست که ویژگی بارز دین الهی علم، سواد، دانش، فکر، عقل، علم. تقلید نیست. یک آیه در قرآن نداریم که خدا فرموده باشه ای مؤمنین مقلدان مقلدان باشید برای بزرگان خود، از بزرگان خود تقلید کنید. نیست. بله، ویژگی مشرکین و کفار همین بود، میگفتن ما بزرگانمون این گونه دیدیم، شما بی خود میکنید که میگید آقا این گونه نباشید. حضرت ابراهیم اگر چی میگفت؟ این وقتی میگفت که این رو انجام نده، این نواجد نا آبا انا علا امه، ما پدرانمون، پدران جد منظورشون پدر و چیز بزرگان علماشون، میگه آیات
بله. جناب استاد رستم نژاد آیه 25 سوره حدید رو این آقا خوندن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط. ما پیغمبران خودمون رو، رسول خودمون رو فرستادیم با بینات که معناش مشخص هست، آیات و معجزه ها و چیزهایی که تبیین کننده است، حالا لزوما نگیم آیات. و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، ما دو چیز رو با اونها نازل کردیم، بینات رو که باهاشون فرستادیم، دو چیز رو هم نازل کردیم و اون کتاب بود و میزان. حالا لیقوم الناس بالقسط که ما اونجا بحثای فراوانی در مورد امامت داریم و اینکه مقبولیت امام و مثل الامام که مثل الکعبه تعتی ولا تعتا، یا لیقوم الناس بالقسط. اینجا داره، حالا ما نمیدونم این تا استدلال که نمیشه بهش گفت، استقراء هم نمیشه بهش گفت، حالا یه چیزی از خودش درآورده که این انزلنا معهم الکتاب یعنی دین ما دین علم است و اینکه اصلا مخالف تقلیده، ما اصلا در آیات قرآن نداریم که اصلا تقلید باشه. بعد اون آیاتی که در جواب پیامبر، در جواب دعوت پیامبر، در واقع اون کسانی که مشرکین میگفتن که حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا یا وجدنا علیه آباءنا، اینها رو به این عنوان میاره که خب اگر کسی بخواد تقلید بکنه و تقلید بکنه از سلف صالح، من این رو که میگم چون این آقایون خودشون میگن که ما پیروه گذشتگان هستیم و سلف صالح، سلفی گری و اینها، این خب اصل در واقع مقلد اصل جاهلیته و به مردن جاهلی و زندگیش هم زندگی جاهلیت در واقع هست. ممنون میشیم.
بله، ببینید بحث تقلید یعنی تبعیت یعنی اطاعت، این یک بحث هم قرآنی میتونه باشه، هم عرفی میتونه باشه، هم عقلایی میتونه باشه. اینکه حالا ایشون میگد که کتاب و علم و پس بنابراین تقلید نیست، اتفاقا در خود قرآن تقلید هست. یعنی وقتی که قرآن میگد که اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت یعنی چه؟ تقلید یعنی اطاعت دیگه، یعنی یه بزرگتری باشه امری بکنه انسان اطاعت بکنه. اتفاقا عقل آدم میگه این کارو باید بکنیم. اصلا تقلید یک امر عقلانی هم هست، معقول هم هست، عقلانی هم هست. در حالا من بنابر مکتب اهل بیتی صحبت میکنم، در مکتب اهل بیت یه جاهایی علم شخصی لازم است، یعنی آدم خودش باید به یقین برسد. در کجا؟ در معارف در واقع اصلی، یعنی اصول دین. در اصول دین نباید تقلید بکنیم، چون تقلید اونجا معنا نداره. یعنی اونجا باید خودمون با یک برهانی، با یک دلیلی، حالا ولو اینکه بلد نباشیم، اما خودمون بفهمیم و به علمش برسیم، اونجا بله درست است. در فروعات دین اونجا اتفاقا راه باز است، یعنی راه باز است برای اینکه خودمونم بریم یاد بگیریم، علمشو تحصیل بکنیم و از کسی هم تقلید نکنیم، راه بسته نیست. اما عادتا اینطور نیست که همه برن در مسائل دین متخصص بشن، یعنی بتوانن از آیات قرآن، از مثلا احادیث، حالا چه شیعه باشه چه سنی باشه چه حتی وهابی باشه، حالا این آقا که میگه من وهابی هستم طبعا ادعا دارد که سنی هستم، خب مگه
علمای اهل سنت چیکار دارن میکنن؟ این همه مفتیانی که هستن دارن فتوا میدن، حالا ایشون سنی هست، اون بن بازشون تا 4 روز پیش زنده بود فتوا میداد به قتل شیعه، فتوا نبود مگه؟ این دوائشی که راه افتادن و به حکم بعضی از علمایشون به فتوای بعضی از اونها گفتن باید بکشید و نمیدونم از بین ببرید و اینا، مگه اطاعت نیست؟ اینا مگه تقلید نیست؟ ببینید آنچه که در قرآن نهی شده ازش تقلید از علم که نیست، که تقلید از هدایت که نیست، تقلید از جهله. ببینید همون آیه‌ای که ایشون استناد کرد، اتفاقاً در همون قبیل آیات این مسئله اومده. ببینید آیه 170 سوره بقره که ایشون اشاره کرد به مجموعی از این دست از آیات، میگه و اذا قیل لهم اتبعوا، اتبعوا یعنی چه؟ یعنی تقلید کنید. تبعیت همون معنای دوم تقلید است. وقتی که به اینها گفته میشه که اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل نتبعوا، بل نتبعوا یعنی بل نقلدو، تقلید میکنیم، ما الفینا علیه آباءنا، یعنی ما تقلید داریم، شما به ما میگید بیایید اینو اطاعت بکنید، آیات الهی رو. میگه اونا جواب میدادن میگفتن چی؟ بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، ما آنچه را که پدرانمون گفتند و فکر میکردن به ما رسوندن، ما تبعیت میکنیم و تقلید میکنیم از پدران. قرآن ببین چی میگه، ادامه آیه مسئله رو حل کرده. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، این ادامه رو چرا نمیخونه؟ مگر نه این که پدرانشون تعقل ندارند و هدایت هیچ پیغمبری رو قبول نکردن، یعنی اگر تعقل می کردند عالم می شدن و اگر خودشون اهل هدایت بودن تقلید از اینا عیب نداشت. ببینید پس چه دسته از تقلید رو داره این آیه رد می کنه و مذمت می کنه؟ اون تقلید کورکورانه از آبا، از آبایی که نه تعقل داشتن خودشون میفهمیدن، نه از کسی که میفهمیدن هدایت شدن و هدایت رو پذیرفتن. پس این آیه اتفاقا اثبات کرد تقلید رو. این آیه یک طرف تقلید کورکورانه از جهالت را، اما تقلید از اهل هدایت رو چطور؟ اتفاقا خود این آیه اثباتش کرد. یعنی در واقع فرمود که مگر نه این که پدرانشون تعقل نمی کردن، نه این که اصلا عقل نداشتن، نفی عقل نمی کنه، نفی استفاده از عقل می کنه. میگه اینا از عقلشون به درستی استفاده نکردن، اگر می کردن. ببینید شبیه این رو مثلا اهل سنت که معمولا میگن، حالا ما هم داریم، میگه اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم. اقتدیتم یعنی چه؟ اقتدا کردن یعنی همون تقلید کردن. به هر کدامشون شما نسبت به هر کدامشون اقتدا داشته باشید هدایت شدید. پس معلومه که در اسلام اقتدای به اینها داریم بالاتر از این. جناب آقای شکرانی، اصلا خدا به پیغمبرش دستور اقتدا داد.
اولئک الذین هداهم الله فبه هداهم اقتده،
فبه هداهم اقتده. اقتده امر به خود پیغمبر است، اقتدا بکن. اسم تعدادی از پیغمبران رو میاره، ظاهرا سوره انعام است، تعدادی از انبیای الهی که در قرآن این همه پرشمار یک جا نداریم، حدود 17-18 پیامبر رو یک جا اسم میبره، بعد میگه اولئک الذین بله
هداهم الله.
خدا، اینا کسانی هستن که خدا هدایتشون کرده. فبه هداهم اقتده، پس به هدایتشون توی پیغمبر اقتدا بکن، یعنی اون مسیر هدایت رو همونو بگیر برو.
یعنی و نظیر اون چیزهایی که والذین تبعوهم به احسان هست،
به احسانن
یتبعو فیتبعون احسنه هست.
احسن ببینید،
و خود آیون اهل سنت هم مثلا اسم تابعین رو گذاشتن تابعین از روی همین اساس، تبع تابعین، تابعین
هستن دیگه. بله تبع هستن. پس بنابراین این که میاد میگه یک آیه در قرآن، اینو وقتی که یه آدمایی که نمیگم خیلی باسوادن، نه، یه حدی از قرآن رو آشنا هستن، نسبت به این اظهارات چی میگن؟ میگه اینا چی آدمای بی سوادی رو آوردن اینجا یک آیه از قرآن درباره تقلید بگو. آقا تقلید یه امر عقلانیه، عقلاییه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیه قرآن است. خب یعنی چی؟ میگه سوال بکنید از کسانی که اهل علمن اگر خودتون بلد نیستید. ان کنتم لا تعلمون، اگر چیزی رو که خودتون بلد نیستید برید بپرسید، برید بپرسید که مسخرهشون بکنیم، یا بریم بپرسیم که گوش بکنیم عمل بکنیم. این یه مسئله خیلی در حیات زندگی طبیعی خودمون نگاه بکنید. در حیات طبیعیمون وقتی که میخواهیم مثلا برای یک عمل جراحی به کجا رجوع میکنیم؟ خودمون دست به چاقو میگیریم و جراحی میکنیم مثلا قلبمون رو، یا میدیم به متخصصش؟ تقلید یعنی همین،
رجوع به متخصص،
رجوع به متخصص، رجوع هر جاهلی به هر عالمی. ببینید مراجع تقلید هم مقلدن در یه جایی. مگه مراجع تقلید اگه مریض شدن، بیمار شدن، حرف چه کسی رو گوش میکنن؟ حرف طبیبشون رو گوش میکنن. یعنی اون طبیب در امور دین حرف مرجعش رو تقلید میکنه، تبعیت میکنه، دلیلم نمیخواد. این مرجع هم حرف طبیبش رو تقلید میکنه. پس تقلید یه امریست دائر مدار، اصلا زندگیمون بر اساس تقلیده. منتها تقلید ان علمن، اونی که قرآن بهش تأکید داره، فب هداهم اقتده، به هدایتشون، نمیگم به شخصشون، نه، علمشون رو ببین، هدایتشون رو ببین دنبال. اما نسبت به آبا و اجداد مشرکین خدا فرمود، فرمود اونا نه هدایت داشتن که تو بخوای از هدایتشون، و نه تعقل داشتن، نه خودشون عالم بودن. پس به چه چیزیشون میخوای تقلید بکنی؟ پس داره مسیر تقلید رو یاد میده، نه تقلید رو داره نفی میکنه.
یه جای دیگه هم باز در یک مقایسه قرآن میفرماید افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا.
اون آیه هم همینطور دقیقاً میگه اونی را که، اون آیه هم دوستان بیارن خیلی خیلی عالی. ببینید اون آیه هم همین رو میگه، میگه آیا کسی را که هدایت شد، به حق هدایت شد،
افمن یهدی الالحق،
الالحق هدایت، هدایت میکنه به حق، این احق و ان یتبع، این سزاوار تر است از این که هدایت بشه، مزد میخوام تبعیت بشود، یعنی از او تقلید بکنیم، یا کسی که خودش بلد نیست و یک کسی دیگه باید دستشو بگیرد. پس بنابراین آیات بیشماری در قرآن، ایشون که گفت یک آیه، اونم با این حرارت. بله دوستان زحمت کشیدن.
هل من من شرکایکم من یهدی الالحق،
همین داره میگه، شمایی که دارید دنبال شرکای الهی میگردید، اینا کدامشون به حق دعوت میکنن؟ ببینید پس معلومی که کسی را که به حق دعوت میکنه، از روح علم و اندیشه این کار را میکنه، یعنی تخصصش رو دارد، او احق به تبعیت است.
و ادامه‌ش هم جناب استاد رستم جد و ما یتبعو اکثرهم الا ظنا، یعنی هم تبعیت ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، هم تبعیت درست رو قرآن بیان میکنه، هم تبعیت غلط رو میگه، این از روی ظن هست.
بله
روی
ببینید
گمان زنی،
دقیقاً همون آیاتی که، همون آیاتی که میاد ایشون تمسک کرده، تقلید نمیدونم مشرکین رو رد کرده، همون آیاتی که این رو داره میگه، ادامه آیه قبلش یا بعدش این نکته رو میگه، میگه این تبعیت کورکورانه جاهل از جاهل رو داره رد میکنه، نه جاهل از عالم رو. اگر تقلید جاهل از عالم، فسألوا اهل الذکر، اهل الذکر این اهل العلم، این کنتم لا تعلمون، اینو از بشر ورداری، یعنی رجوع جاهل به عالم رو ورداری، نظام زندگی بشر مختل میشه. مگر میشه این وهابیون مدعی اینا برای امور زندگیشون، طبیعی زندگیشون به متخصص مراجعه نکنن؟ من سوال میکنم این اطراف مسجد الحرام، این کاخهای عظیمی که ساختن و خانه خدا رو در اون وسط، اینا کدوم مهندسین رو آوردن؟ واقعا جای سوال نیست؟ یه آدمای جاهل، یه آدمایی که اصلا بلد نیستن اینا رو آوردن که این کارا رو انجام بدن، یا اینا همه دانشمندان این عرصه بودن؟ این یعنی تقلید. تقلید یعنی اختیار کار خودت رو دست هر جاهلی نده، دست متخصصش بده. رجوع هر کسی به متخصص در تمام دنیا بنای عقلاست و عقل انسان حکم میکند. خب در مسئله دینی هم همینطور. حالا ما در مسئله دینی مسائل نماز رو از کجا میخوایم بگیریم؟ جزئیات نماز رو، فروعات نماز رو مثلا از چه کسی میخوایم بگیریم؟ همینجوری خودمون، خیلی خوب، اگر خودت بفرما بیا درس بخون، البته باید 60-70 سال درس بخونی، بیا خودت برو درس بخون عالم بشو. اما تا زمانی که عالم نشدی چیکار باید بکنی؟ میگه بله ما هم از پدرانمون میگیریم. خب این که همون تقلید جاهل از جاهل شد. میگه به جای اینکه از پدرانت بگیری، برو از متخصصش بگیر. دین که مسئلهش کمتر از یک خونه ساختن نیست. شما یه خونه میخوای بسازی، یه خونه معمولی میخوای بسازی، میگید که من دنبال بهترین بنا و بهترین معمار برم تا خونه خودم رو بسازم. یه کاشیکاری میخوای بکنی، دنبال بهترینش هستی. و در همه جا، در مسئله طبی هم وقتی که میخوای عرض کنم که قلبت رو مثلا در اختیار یک طبیب بذاری، میگه من باید برم دنبال طبیب حاذق بگردم. چرا دنبال طبیب حاذق هستی؟ برای خود اینکه میخوای تبعیت بکنی. پس بنابراین تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم در هر فنی، رجوع غیر متخصص به متخصص. خب آقای وهابی میخواد بگه چنین چیزی نداریم؟ جرأت داره اینجوری حرف بزنه؟ این خیال میکنه که تقلید یه چیز عجیب و غریب. نه خیر آقا، ما شبان روز داریم تقلید میکنیم. ما شبان روز غیر متخصص به متخصص. بنده تخصصم در همین رشته است. من دیگه تخصص در علوم مثلا انسانی فلان ندارم، در علوم تربیتی ندارم، در حقوق، ببینید در مسائل حقوقی چرا انسان ها وکیل میگیرن؟ چرا وکیل میگیرن؟ برای اینکه تخصص ندارم، میرن پول میدن کلی برای تبعیت. اون وکیل بهش میگه تو باید اینجوری بگی، اینجوری حرف بزنی، یادش میده، او هم تقلید میکنه. و الا باید همه اینا رو تعطیل بکنه. این اصلا ربطی به دینم نداره. این مسائلی است مال بشر به عنوانی که عاقل است این کار رو میکنه. و اگر بخوام مثال بزنم، شما بچه‌هات رو وقتی که میخوای به مدرسه بفرستی پیشه چه کسی میفرستی؟ میخوای بری در یک رشته مثلا ورزشی، میخوای در یک رشته ورزشی کشتی مثلا میخوای وارد، کجا میری؟ میری پیش متخصصش. تقلید نه، اون هر چی امر و نهی میکنه تو هم میگه چشم. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا تقلید نه همین. پس بنابر این زندگی ما عجیر با تقلید است. قرآن هم فراوان آیات زیادی داره. ایشون گفت یک آیه، گفتم یک آیه چیه؟ ده ها آیه هست. حتی اون آیاتی که به حسب ظاهر داره تقلید مذموم را، یعنی تقلید جاهل از جاهل را داره رد میکنه، در کنارش تقلید جاهل از عالم را اثبات میکنه. یعنی یکی را رد میکنه، پشت سرش قرینه، قبلش یا بعدش قرینه میذاره به این که این تقلید جاهل از عالم سر جاش محفوظ است. فکر کنم کافی باشه.
بله، خیلی ممنون استاد رستم نژاد. اگر قرآنی بخوایم صحبت کنیم، قرآن در همین آیه هم فرمود افمن یهدی الی الحق حقا ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. چجوری قضاوت میکنید؟ این چه قضاوتیه که میکنید؟ اگر دوستان لطف کنن شبهه دومی رو هم که در مورد بحث قصاص هستش با هم دیگه ببینیم و بعد برگردیم، ممنون میشیم. شبهه رو با هم میبینیم.
اشتباه بسیار جزئی توسط مفسرین و فقهای شیعه و سنی رخ داده، جزئی ولی نتایج بسیار بزرگی داشته، اونقدر که حتی ناقض فلسفه دین و شریعت هم بوده. اون همین هست که در یک مورد دچار بدفهمی شدند، یعنی آیه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب رو دو کلمه رو توش جابجا متوجه شدند، به معنی که تصور کردند که در قرآن هدف قصاص هست، در حالی که من در این کتاب بر اساس دلالت‌های لفظی صریح آیه و به قرینه آیات دیگه نشون دادم که در این آیه هدف حیات و تضمین حیات اجتماعی و فردی است و قصاص اولویت داره، قصاص وسیله است. بنابراین وقتی که هدف حیات باشه، اینجا اون بحث مناسک‌گرایی پیش میاد که منم اینجا تو کتاب برات راجبش توضیح دادم، گفتم که مناسک‌گرایی یعنی جمود بر لفظ، جمود بر وسیله، جمود بر شکل. بله. مثلا فرض قانون راهنمایی که وضع میشه برای تامین نظم شهری، نظم اجتماعی، اگه فرض کنید تناور پیش رفت کرد، ساخت شهری عوض شد، در ماشنا بدون سرنشین اومده، این قانون قبلی دیگه جوابگو نیست، اون هدف که تامین نظم اجتماعی رو نمیتونه دنبال بکنه و تامین کنه.
متوجه.
خب شما باید قانون رو عوض بکنید برای رسیدن به اون هدف.
متوجه.
بعد این قانون، این قانونی که وسیله است، مقدس میشه و بر اون جمود ورزیده میشه که اون رو نمیخوان تغییر بدن. اگر ما بپذیریم این بدفهمی در مورد آیه صورت گرفته، اون وقت میگیم اگر تجربه و تحقیق و نتایج یافته‌های علمی نشون بده که قصاص امروز بازدارنده نیست و قصاص ما رو به اون هدف که تامین حیات اجتماعی است نمیرسونه، بنابراین باید وسیله دیگری، وسیله بهتری برای رسیدن به اون هدف جایگزین کرد.
بله جناب استاد رستم نژاد، اینجاست که صرفا فقط قشنگ میزنن، حرف میزنن و قرآن میفرماید و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات دنیا، خیلی نشون میدن که خیلی کارشناسانه دارن بررسی میکنن. آیا اصلا این ادعایی که ایشون میکنه که ما جمود بر وسیله پیدا کردیم و جمود بر ابزار پیدا کردیم، که در واقع قصاص ابزاری است برای تضمین حیات اجتماعی و حیات بشری، آیا اصلا مفسرین این رو در واقع یه هدف میبینن که ایشون میگه انقدر به قصاص تاکید دارن میکنن مفسران دینی و اشتباه کردن، یا مسئله اینجوری که این آقا میگه نیست، اصلا یه توهمی بیش نیست که ایشون زده؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ بدم یک توصیه‌ای داشته باشم به ایشون، که به جای اینکه متهم بکنه علمای شیعه و اهل سنت رو که نفهمیدند و نمیدونم فلان و بهمان و یک کتاب نوشتم و نمیدونم از مسائل ادبی و فلان اومدم اثبات کردم، فقط توصیه میکنم که یک آیه قبل رو بخونید، لازم نیست اینقدر کتاب بنویسی. این کتاب بعدن فردای قیامت براتون دردسر خواهد شد. یک آیه قبلش رو میدیدید، یکی دو آیه قبل از این رو میدیدید، لازم نیست برای ما بیاد فلسفه بافی بکند و بعد بگه که بله پس بنابراین امروز میشود از راه‌های دیگه. ببینید قصاص در قرآن یک حکم تخییری است. ایشون خیال کرد که تعیینی است و به خاطر این دچار این بدفهمی شده. ایشون نسبت داده، اتفاقا من برش میگردونم میگم نه، علمای شیعه درست فهمیدن، علمای اهل سنت هم در این مسئله درست فهمیدن. چرا؟ برای خاطر اینکه شما لازم نیست که بیایید درباره عبارت و نمیدونم اینکه این کلمه چه شد و اینا بحث بکنید. آقا آیه قبل درباره کسی که مرتکب قتل شد سه راه پیشنهاد داده، نه یک راه منحصر به نام قصاص. ایشون بیاد حالا برای من کلی صغرا کبرا بچینه، یک کتاب بنویسه، معلومه چه جهلیاتی توش ریخته، و بعدش هم بگه که بله ما کشف کردیم که حالا میشود عوض کرد. میگم آقا 1400 سال پیش خدا خودش عوض کرد، تو لازم نیست که حالا بیای عوض بکنی. حالا اون آیه قبلش رو دوستان یه بار زحمت کشیدن باری دیگه هم بیارن. ببینید خیلی روشن است. آیه چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، که ما قبلا یکی چند جلسه قبل راجع به این آیه به مناسبت دیگر بحث کردیم. ببینید میگه اولا مکتوب شده بر شما قصاص در قتل، یعنی اگر یک قتلی اتفاق افتاده خود راه حل رو خدا قصاص قرار داد. حر در مقابل حر، عبد در مقابل عبد، زن در مقابل زن، البته اینها توضیحاتی داره که من الان نمیخوام واردش بشم. اما اون دو راه دیگه، ببینید در همین آیه قصاص دو راه دیگه وجود داره. میگه فمن عفی له من اخیه شیئون، اگر کسی عفو بکنه از برادرش، منظور از برادر کیه؟ قاتل. جالبه، یعنی اولیاء دم، اینهایی که خونخواه هستند و از فامیلانشون کسی مقتول شده، اینا میشن اولیاء دم. این اولیاء دم، صاحبان خون در واقع، اینها اگر از قاتل ببخشن، پس یکی از راه‌های دیگه چیه؟ اینکه قصاص نکنیم، ببخشیم. میگه فمن عفی له من اخیه شیئون، حالا اگر از برادرش، که منظور یعنی از همون قاتل، یعنی معلومه که با اینکه یک قتلی ممکنه اتفاق بیفتد، در این حال پیوند دینی، اون اخوت دینی، اون اخوت دینی سر جاش باقی است. انما المؤمنون اخوه، با این قتل فیما بین دو مؤمن، عرض کنم که البته با شرایط، یا نه هر کسی را بیفته مؤمنی رو عمدن بکشه، اون نه، بالاخره در زندگی حالا اشتباهی، سهوی یا شبه خطا اتفاق میفته، اما اون پیونده سر جاش باقی است. این یه نکته. پس واژه عفو اینجا اومده، یعنی قصاص نکن، عفو بکن. عفو هم دو جور است، در همین آیه بهش اشاره شده. یک، عفو بکند و هیچی نگیرد، یعنی طرف مقتول بگد من راضی شدم، هیچی هم ازت نمیگیرم. بعضی ها البته گاهی میگن که ما در دنیا ازت چیزی نمیخواهیم، واگذار میکنیم به خداوند، ولی هرچی هست من قصاص نمیخوام بکنم. چرا؟ برای خاطر اینکه این حق اولیاء دمه، میتواند عفو بکند و هیچ چیزم نگیرد، یا تبدیلش بکند به دیه، یا بخشیش را تبدیل به دیه بکند و بخشی دیگر را نگیرد. مثلا الان داریم، همه الان هم در ایران که خیلی از این اتفاقات میفته، در قتلها طرف میاد میگه آقا یه مسجد بساز به نام این کسی که مقتول شده، من دیگه کاری بهت ندارم. یعنی قصاص رو تبدیل به دیه میکنه، اونم به بخشی از دیه، نه همه ی دیه. پس بنابراین در خود این آیه‌ای که ایشون اشاره کرده، در آیات مربوط به سوره بقره میشه، آیات 170 تا 178 و 179، عرض کنم خدمتتون که واژه قصاص هم در همین دو آیه اومده، این واژه قصاص اومده، کنارش دو راهی دیگه هم هست. بعد میگه که حالا اگر کسی بخشیده از قصاص از برادر خودش چیزی را یا تمامش را، که آیه فقط اشاره بهش کرده، یعنی در واقع ارشاد به اون کرده، میگه فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. اتباع به معروف یعنی اینکه اون صاحب خون اگر میخواهد حالا تبدیل به پولش کرده، فشار نیارد. خیلی عجیب است، قرآن رو ببینید، حالا طرف زده پسرش رو مثلا کشته، میگه این اولیاء دم اتباع بالمعروف داشته باشه، یعنی دنبال میخواد بکنه، یقهش رو گرفته، میگه حالا من قصاص نمی کنم، تبدیلش بکن به پول، در پول گرفتنم خیلی فشار نیارد، بالمعروف باشه. بالمعروفم یعنی عف بپسنده، اینطور نباشه بی انصافی بشه. و از اون طرف قاتل، طرف قاتل و قاتل که میخواد پول رو بپردازه، او هم دبه در نیاره. درباره او چی میگه؟ میگه و ادا اون الیه به احسان، او هم با احسان ادا بکنه، نه حالا که تبدیل قصاص را تبدیل به دیه کردن، این بیاد امروز و فردا و این ماه و اون ماه و اذیت و آزار، و نه، اونم انصاف داشته باشه. ببینید یک آیه درباره قصاص سه راه رو داره مشخص میکنه. حالا آقا میخواد برای ما از دلائل لفظی و قرائن و اونا نفهمیدند و من بعد از 1400 سال اومدم فهمیدم، میخواد برای ما راه درست بکنه؟ او کجای کار است؟ خدای حکیم از روز اول راه رو درست کرد، البته یه اشاره‌ای هم کرد، خداوند فرمود این مال آدمای عاقله. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، نه یا ایها الذین آمنو فقط، ای کسانی که مخ دارید و عقل دارید. این میدونی چقدر نکته توش هست؟ یعنی هر کس این رو نمیفهمه، میاد حالا بعد از 1400 سال داره تازه یادمون میده، تازه علمای شیعه و اهل سنت رو یک جا. آقا شما چقدر درس خوندی؟ اصلا چقدر از خود قرآن خبر داری؟ این چیزی که در زهر آیه اومده، در متن آیه اومده، شما میخوایی با قرائن و با نمیدونم کر و فر عبارتی برای ما درست بکنی، با فلسفه بافی میخوایی برای ما درست بکنی؟ میگه آقا اینقدر زحمت نکش، خود خدا 1400 سال پیش این کارو کرده، پس بنابراین راه منحصر به قصاص نیست که تو بخوایی امروز بدیل براش پیدا بکنی، دنبال این بری که پس می شود فکری دیگه ای کرد. آقا فکری دیگه شد و در همین قرآن اومده ثانیان یا شایدم ثالثان. حالا علمای شیعه نفهمیدن، ایشون مدعی است که ظاهرا شیعه است. سه قرن ائمه ما زندگی کردن، اونا چطور؟ گیرم که تو گفتی علمای شیعه نفهمیدن، به علمای نسبت به علمای اهل سنت هم همینطور. خب اهل بیت، مفسران قرآن اهل بیت هستن، اونا چه کار کردن؟ اونا مگه نیومدن راجع به قصاص؟ این همه حدیث داریم، این همه روایت داریم، این همه درباره قصاص و این که قصاص رو بدل بکنید و این که در بین این سه بهتر عفوز، اصلا تعیین کردن این سه راه بهترش عفه. اولا قصاص، قصاص حق اولیاء دم است، یه حق است، میخوان بگیرن میگیرن، میخوان نگیرن نگیرن، عفو بکنن، از راه‌های دیگه برن. راه‌های دیگه در خود قرآن اومده و در بیانات اهل بیت اومده. اگر مدعی هستیم میخواهیم دم از قرآن و حالا دم از تشیع هم که داره میزنه، دم از اینها میخواهیم بزنیم، اینها روشن است. لازم نیست که ما بیایم امروز برای خودمون یه عرض کنم که از مسیری دیگر و اونم غلط، اون هم غلط بریم و قرآن رو اینگونه عرض کنم که تفسیر بکنیم.
یه سوالی که جناب استاد رستم اینجا پیش میاد، این ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، حالا ما هم میخوایم انشالله در مسیر اون اولی الالباب باشیم، این که در قصاص حیات است و داره قرآن در واقع تنبه میده بعد از این نکته‌ای که این آیه‌ای که در مورد قصاص فرمود، یه مقدار این رو اگر بتونید برای ما باز بکنید. آخرش هم فرموده لعلکم تتقون.
بله ببینید، قصاص اگر نشود چه می شود؟ اگر این حکم نبود چه اتفاقی می افتاد؟ این لعلکم تتقون هم اشاره به این نکته داره، تقوا، تقوای اجتماعی که اگر طرفی که کشته شد عزیزش رو از دست داد، او خیال میکنه که کل عالم بهش جفا کرد، لذا برای یک نفر حاضر صد نفر رو بکشه. اتفاقا در اون زمان این اتفاقات می افتاد، یعنی یک نفر کشته می شد، یک نسل با هم می جنگیدن، یک نسل، و در این مسیر چقدر کشته می شدن، چقدر مسائل اقتصادی اتفاق می افتاد، چقدر زنان که بیوه می شدن، چقدر بچه ها که یتیم می شدن. حالا یک قتل، این یک قتل را اگر بر اساس یک حکم، بر اساس یک ضابطه، اونم بالادستی به قولمون، مثل حکم الهی، بگه آقا یک در مقابل یک، نفس در مقابل نفس، قانون قصاص در واقع جلوگیری از اسراف در قتل، زیاده روی در قتل‌هایی است که دیگه اونا مقصر هم نیستن، اما کشیده میشن به این میدان، مخصوصا اون موقعی که دوره‌های تعصب در قومیت بود و و جهالت ها اینقدر بود که به تعبیر قرآن میگه حتی زرتم المقابر، یعنی رفتن قبرها رو شمردن برای خاطر اینکه بگن ما جمعیتمون بیشتره، یعنی تفاخرشون الهاکم و تکاثر، تکاثر و تفاخرشون اینقدر زیاد شد که اگر زنده ها کم می اومدن میرفتن سراغ قبرها میگفتن ها درسته ما زنده مون کمتر از شماست اما ما مرده مون بیشتر از شماست، یعنی سراغ حتی زورتم المقابر. این وضعیت واقعا هم میکشتن برای یک نفر، یک نسل میجنگید، صدها نفر کشته میشد. اومد یه چیزی به نام قصاص که بازدارنده است از قتلهای بیجا، از تجاوز در قتل. پس بنابراین قصاص حیات اجتماعی رو در پی داره، یعنی قصاص جلوی قتلهای انسانهای بیشمار اون هم بیگناه را میگیرد، خسارتهای اجتماعی رو جلوشون سد میکنه. آقا این به اون بدر تمام شد، نهایت اینجاست. ببینید قصاص اولا حکم تخییری، ثانیا اون آخر الدواست، آخر الدواست، یعنی دیگه میخوای حالا بکشی یک نفر در مقابل یک نفر، و البته اگر چشم کسی رو کور کرده در مقابل چشم دیگه، بیشتر از اون تجاوز نکن. نگو که تو یه چشم رو کور کردی من 100 تا چشم از شما رو کور میکنم، که این کار رو میکردم. فرمود قصاص تا اینجا، آخریش اینه، اما قبل از اون عفو، قبل از اون دیه هست، عفو مطلق، دیه مطلق یا عفو و دیه تلفیقی. پس سه را قبل از اون داریم، آخر میگه حالا اگر نشد بفرما قصاص بکن، بیشتر از این دیگه تجاوز نکن. چرا؟ برای خاطر اینکه قصاص اومده بازدارنده است برای قتلهای بیشتر، پس برای شما حیات هست، یعنی باعث این میشود که امنیت برقرار بشه، انسان ها خونشون کمتر ریخته بشه، و الا بحث انتقام، بحث کینه، این از او انتقام میگیره، او دوباره بر میگرده از او انتقام میگیره، و این حد یقف نداره. ما آدم ها رو میشناسیم، مخصوصا آدم های بدوی که حالا در یه جاهای بدون قانون و بدون پلیس و بدون نظام داشتن زندگی میکردن، اونا واقعا دیگه میشدن آدم کش، اصلا شغلشون میشد آدم کشی. تمام عمرشون بین اوس و خزرج، بین اوس و خزرج 100 سال، یعنی 1 قرن جنگ بود. برای چی بود مگه؟ مگه برای چی بود؟ برای یه، اگر حساب بکنه یه پوست پیازم نبود، همش علیکی بود، همش دعواهای تفاخوری بود. پس بنابراین قصاص واقعا، اگر میگه یا اول الالباب، ای صاحبان لب، یعنی مغز، صاحبان عقل، قصاص رو نگی که آقا این که یه نفر رو کشت حالا قصاص بکنیم یه نفر دیگر رو بکشیم. میگه برای خاطر اینکه این کار رو نکنید، او خلوته کار خودشو میکنه، اون کینه کار خودشو میکنه، حالا به جای یک نفر او سم میریزه، یه دفعه 100 نفر رو مسموم میکنه و میکشه. پس برای اینکه جلوی این انفجار عداوت و دشمنی را بگیریم که حد یقف نداره اگه جلوشو نگیریم، میاد یه حکم میذاره، اون هم بعد از چند حکم تخفیفی.
یه مسئله دیگه ای که هست، جناب سلستان، میشد از این آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، در مورد این که خب بعضی از مجرمین عادت به جنایت، عادت به دزدی، مثلا حالا در کنار اون آیاتی بزنیم که مثل السارق و السارقه و فقط و ایدیه هما جزا هم به ما کسبا نکالا من الله، آیا این رو میشه از این آیه فهمید که این ولکم فی القصاص حیاتون، شما وقتی قصاص میکنید شاید بعضی جاها این فرد اهلیت برای عفو رو نداشته باشه، چون اگر عفوش بکنی جرأت بر جنایات بعدی هم پیدا میکنه.
اونم هست دیگه. قصاص هم جنبه اجتماعی داره، هم جنبه حکومتی داره، هم جنبه فردی داره. اون اصل قصاص از کردم حق فرد هست، اما طبعا حکومت، حاکمیت، مصالح اجتماعی، بحث اهم و مهم، همه اینا دخالت داره. یعنی یه مجموعه ای از احکام یه قاضی رو به یه تصمیمی میرسونه، یا یه جامعه رو به یه تصمیمی میرسونه. ما الان داریم کلیت بحث رو میگیم که در مقابل اینجور اظهار نظرهای غیر علمی، اینجور اظهار نظرهای غیر علمی که آقا حالا بریم دنبال بدیل بگردیم و مثلا اینکه من از این آیه فهمیدم چیزی را که دیگران نفهمیدم، پس بنابراین قصاص اصل نیست، میشود چیزی دیگه، میگم آقا این میشود رو قبل از این خدا فرموده، مراجعه بکنی یه آیه قبلش، خیلی مبرتر نمیخوای بری، کتابم لازم نیست بنویسی، به یه آیه قبلش مراجعه میکردی، این بدیلی که تو دنبالشی قبل از این خدا فرمود، این بدیل هست، راه ها متعدده، اگر میخواهی اعمال بکنی حق فردی خودت را، نهایت قصاص است، آخر الدواء، بیشتر از اون نباید تعدی بکنی، بگی تو بچه من چون خیلی عزیز بوده تو کشتی، مثلا جوون بوده تو کشتی، من خیلی دوستش داشتم، مثلا بچه واحد من بوده، یه بچه یه تک پسر بوده تو کشتی، پس من باید سه تا بچه‌هاتو بکشم. میگه نه، تو هم شرطی نداری. قصاص در مقابل، یعنی یک در مقابل یک، دو در مقابل دو، چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش. پس بنابراین اونایی که حضرت عالی اشاره میکنه اونا هم سر جای خودش محفوظه. چرا؟ برای خاطر اینکه قصاص یک مسئله نیست که خود طرف بخواد اجرا بکنه. میدونید که قصاص باید قوه قضاییه، یعنی حاکمیت هم دخالت بکنه، قاضی هم باید دخالت بکنه. من خودم برم قاضی و برای خودم قاضی باشم هم نیست، این حق عمومی منه. در این حال اجرا برای خودش در مقام اجرا مصالح دیگه هم گاهی دخالت میکنه. مسائلی هم که
جناب استاد رستم جان اینا الان داره اینجوری مثلا توی یک تلویزیون لندنی داره این مباحثو میگه، خود اونها هم همین احکام اعدام رو دارن.
بله.
بلکه شاید بدتر، من حالا در یک مسئله هم تحقیق میکردیم، متاسفانه از پارو فراتر میینند از در واقع انسانیت، و بعضا این محکومین به اعدام رو میفروشن به کسانی که خیلی ببخشید آدمخوار هستن، یعنی تا اونجا هم پیش رفتن، و اینجا میان یه جست در واقع حقوق بشری میگیرن و نقد میکنن حکم قصاص رو، در صورتی که خودشون هم میدونن اصلا بدون قصاص نمیشه در واقع جوامع بشری رو گردون. برای همینم قرآن میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر ادعای عقلانیت میکنن، عقلای اجتماعی میدونن که بدون قصاص درسته که اولویت نیست، ولی بعضی جاها راهی غیر از قصاص نیست. یه میان برنامه رو میبینیم،
من یه نکته رو اضافه بکنم، معذرت میخوام تا قبل از میان برنامه. ببینید خدای علیم و حکیم بین حیات اجتماعی، حیات جامعه به وسیله قتل فرد، ببینید بین این دو اومده حیات جامعه رو مقدم داشته، گفت تو باید کشته بشی چون قاتلی، این اولا جلوگیری میکنه از قتلهای دیگر، یعنی قاتلان دیگر هم حواسشون رو جمع میکنن. عجب، این جامعه شمشیر داره. ببینید اون آیه‌ای که میگه که ما انزلنا نمیدونم معهم الکتاب و المیزان، میزان در واقع، یا اونجایی که میگه و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید، در واقع یعنی شمشیر. چون اگر خشونت و رعفت کنار هم در حد خودشون، هر کدام در جای خودش، در جای خودش دیده نشه، این جامعه از تعادل خارج میشه.
ولولا دفع الله الناس بعضهم به
بعض، بعضهم به بعض، اصلا فاسد میشه، جامعه از بین میره. ببینید اینجا حیات جامعه طبعا مقدمه بر حیات فرد است. ببینید یه چیز عقلی است، لذا گفته که این برای شما حیات است یا اول الالباب. خطاب به اول الالباب کرده برای چه؟ برای خاطر اینکه رابطه از بین این حکم با خرد، با عقل، با اندیشه،
نقطه‌ای نداشته باشید این فرد داره میمیره. وای
اینا الان این حرفا سر صدایی که میکنن، ببینید اینا سر صدا میکنن، میگن آقا این فرد رو چرا شما دوباره میکشید و این باعث میشود بشود دو نفر، مثلا اونا کشته شده ها بشن دو نفر. میگیم آقا اگر این کشته نشود، یعنی قاتل حکم قاتل قصاص نباشد، در جامعه چند تا قاتل پیدا خواهد شد؟ یک عده شغلشون میشه قتل. چرا؟ برای اینکه امنیت هم دارن دیگه، هیچ مشکلی نداره، کسی هم که منو نمیکشه.
تقون اون ترسیدن از مجازات هم ندارن.
ترسی از مجازات نیست، برای خاطر اینکه مشکل اینه حالا من میرم زندان. تازه بعضیا الان مخصوصا اینکه به جای اینکه کارتون خوابی بکنم میگه من میذارم یکی رو میکشم میرم حداقل زندان یه قضایی به من میرسه. خب چیکار میخوای بکنی؟ این جامعه، این جامعه تعادل داره؟ این جامعه معلوم است که بر محور خرد و اندیشه پیش نمیره. پس ببینید، میگم ما یک گوشه‌ای از بحث رو در واقع عنوان کردیم بهانه‌ای شد حالا. پس بنابر این در همین شما دقت بکنی میبینی عجب حیات اجتماعی مقدم بر حیات فردی دیده شد. خب اینو عاقلا میفهمن که درست همین است. من اگر بخوام 100 نفر را در جامعه قاتل پرورش بدم، چون این منجر به پرورش و ازدیاد قاتل ها میشه، و از اون طرف یا مسیر کینه‌جویی رو باز بکنم، خب تو کشتی، مگه من دیوارم؟ منم فامیل دارم، منم کسب دارم، منم میتونم قاتل درست بکنم، منم میتونم یکی رو ببینم که تو رو، برادر تو رو، و ببینی چه اتفاقی میفته. اینجاست که دیگه اون نظام اجتماعی انسانی واقعا مختل میشه. یک کمی آدم عقلشو اینجا بیاره وسط و بکار بگیره، نمیگم همشو، عقلشو بکار بگیری میفهمه که این بسیار حکیمانه است. و الانم جاهایی را که حالا قصاص اونجوری ندارن، یه قصاصهایی دارن در حد نهایت که رسیدن، اما قتال اونجوری ندارن. ببین چقدر قتل در کشوراشون، چقدر آدم ها کشته میشن. همین کشورهای پیشرفته چرا؟ برای خاطر اینکه اینو آزاد گذاشتن. خیلی خوب آزاد گذاشتی، باید تاوانش را هم پس بدی.
بله، حمل اسلحه و دیگه کشتار در دبیرستان ها و اینایی که ما اخبارش رو داریم میبینیم. دیگه بیش از این بحث رو ادامه ندیم. فکر میکنم که مخاطبین عزیز هم متوجه شدن به زوایای مختلفش، و اینکه ما میخواستیم فقط نگیم که قصاص اون راه حل آخر بعضی مواقع، نه، این لکم فی القصاص حیاتون از نگاه کلی نگاه کنیم واجبه که این فرد اهلیت عفو رو نداره و بعد قصاص بشه، چرا که خودش قاتل و قاتل پرور و پرورش قتل و جرم و جنایت نشه. از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف که دوستان بنده زیرنویس می‌کنن، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، می‌تونید با برنامه زنده پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. تا میان برنامه رو می‌بینیم و برمیگردیم، سوالات شما به دست بنده رسیده و در برنامه مطرح میشه. میان برنامه رو تقدیم نگاه زیباتون می‌کنیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد Come.
در شب‌های پایانی ماه شبان، شعبان المعظم، در شب‌های زیبای ماه شعبان میهمان نگاه‌های زیباتون هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و سوالات و تماس‌های شما بینندگان عزیز. اولین تماس جناب آقای فرج الله از میانداب. آقای فرج الله سلام علیکم و رحمت الله.
سلام از ما آقای شکرانی، خسته نباشید.
شما هستیم، سلامت باشید.
خیلی ممنون. سلام از زاده خدمت هر دو بزرگوار، آقای رستم نژاد، آقای شکرانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون. آقای شکرانی ببخشید، یه آیه هست. الو.
بله 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 بفرمایید.
یه آیه هست میگن اصلش یکی، فرعش 11. می‌خواستم اون آیه رستم نژاد توضیح بدم ببینم
بله؟
منظور چیه.
بله.
اصلش یکیه، فرعش 11. یکی این
اصلش یکیه، من بازم متوجه نشدم.
یه آیه هست میگن اصلش یکیه، فرعش 11.
فرعش 11؟
بله فرعش. اصلش یکیه.
بله.
فرعش 11 فرع.
بله
متوجه بله. نشدی؟
نه بازم چون دوستانم
سوال رو که متوجه شدیم، جوابش رو نمیدونیم.
بله سوال
معما هست. هست.
جوابش میخواد یکی هم از اون آیه ابجد بهم توضیح بده. یه آیه ابجد.
آیه
ابجد.
آیه ابجد.
بله.
حال در مورد حروف ابجد یه توضیحاتی جناب استاد رستم نژاد میدن. چش.
بله بله.
ممنون از شما.
اون چیز نشدی آیه شکرانی بذار.
نه خیلی نه خیلی، چون هم دوستان توی اتاق فرمان متوجه نشدن، هم جناب استاد رستم نژاد. حالا سوال اگر از لحاظ ادبی بخواید بگید فعل و فاعل و اینا همه ایناش مشخصه، ولی مفهوم شما متوجه نشدیم متاسفانه. حالا با اون سوال تون در مورد ابجد رو و حروف ابجد و اینکه بعضی از آیات رو به حروف ابجد محاسبه میکنن و برای بعضی از مسائل حالا توضیح میدن و اینا، اینو
اگر این
مختصر توضیحی حالا داده میشه. خیلی ممنون آقای فرج الله از تماس شما. جناب آقای شکوهی از شیراز سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما حاج آقای رستم نژاد همکاران
سلام
باشید. اشارات راجع به این آیه تو قرآن سوره مبارکه کهف هم هست قطعا، که حضرت موسی که تبعیت کردن از حضرت خضر و اینا چند جایی هم که اعتراض میکردن، ایشون میگه مثلا من کشتی رو به این دلیل سوراخ کردم، اونجا رو اون بچه رو که کشتم. حالا اون دو تا قضیه بمونه، این قضیه اصلی اینه که من این بچه رو کشتم چون میدونستم این فردا برای پدر مادرش باعث زحمت میشه. خب اگر اینجوری وقتی گفتن چی؟ گفتن ایشون عالم به باطن بوده، حضرت موسی عالم به ظاهر بوده، یا علم به تکوین، انجام تکوین میکردن و اونا علم به تشریع داشتن. خب اگر اینجوری مثلا بندم یه نفر رو میکشم بعد میگم که عالم به باطن داشتم، علم به باطن داشتم، این یکی.
بله.
مثلا ببینم این توچی چه
خیلی سوال زیبایی بود. بله.
بعد سوال بعدی هم اینه که من یکی از شبکه‌های معاند میگفتن که اینه که میگن امام زمان میاد اینا و ما رو تمسخر میگن که خلیفه دوم تو قار با پیامبر عظیم و شان بوده.
بله.
میگفتن که بهش مرتب مفته لا تحزن لا تحزن. خب اینم چی؟ حالا امام زمان که نیست، پس طبق آیه قرآن که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، خب ایشون کجاست که الان مثلا ظاهر نمیشن؟ میگن ظاهر
میشن خوف در واقع دشمنان و قتل در واقع اعداء الله هست نسبت به امام زمان. بله ممنون از شما، جواب میدیم جناب آقای شکوهی. سلامت باشین. تماس بعدی جناب آقای جمشیدپور از قزوین. آقای جمشیدپور سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و استاد محترم.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خدمت شما دو سوال من دارم. یکی در مورد این بود که شما آیه ای رو چیز مستند قرار دادید در مورد تقدیر، اون آیه که مهاجه بین حضرت ابراهیم با مشرکان، اون آیه در ارتباط با خداشناسی است و در ارتباط توحید و ایمانه که تقلیدی نیست. تقلیدی نیست. اونجا میگه آبان الاولون، منظور از پدرانمون، پدرانمون ما تقلید کردیم. میخواد بگه که ایمان و توحید ارثی نیست، ژنتیکی نیست، شما باید اکتساب کنید. ایمان اکتسابیه، توحید اکتسابیه، اصول دین اکتسابیه. یعنی میخواد این رو بگه که شما نمیشه که از پدرتون همونی که پدرتون یاد گرفتید همونه. میخواد بگه خودتون باید مستقلا برید کسب کنید، هرچی پدرتون بود شما نم.
در واقع شما میفرمایید که اون اصول دینه که ما اصلا خودمون نمیدونیم
تقلید دینه. اصلا اعتقاد به تقلید نداره. بره. اونجا خداشناسیه چون مشرک بودن اونها. بره. در اعتقاد به خداشناسی میگه، او میگه که ما از پدرانمون تبعیت میکنیم. میگه از پدران تبعیت کردن منظور اینه که اگر من مسلمانم از پدرم تبعیت کنم با ما قبول نمیشه. ایمان بره. من توحید من باید برم اکتساب کنم. بره. باید برم آفاق و انفس رو بگردم و پیدا کنم و ایمان بیارم. دومین سوال من در ارتباط با تقلید بود، حالا جاش اینجا نیست ولی بازم من چیز میکنم و شما رو زحمت میدم اگر درست بکنید. در مورد تقلید در رساله ها نوشتن که باید از مجتهد اعلم تبعیت کرد، باید از به مجتهد اعلم باید مراجعه یا خودت بتونی احکام رو از قرآن و سنت و اطلاعات در بیاری یا اینکه تقلید کنی.
بله.
یا اینکه تقلید کنی در فروع دین. میخواستم ببینم این اینجایی که گفته از مجتهد اعلم پیروی کنی، این خودش فتواست یا نه؟ یعنی فتواست اینکه دیگه تقلید کنید فتواست یا نه؟ چون اگر فتوا باشه خب من ابتدا میخوام مراجعه بکنم، این فتوا رو نمیدونم که به کی مراجعه کنم ابتدای کار. یعنی من هیچ کس رو مقلد نیستم، مقلد کسی نیستم، میخوام برم مراجعه کنم، چه میدونم که به کی مراجعه کنم؟
بله.
یعنی به اعلم مراجعه کنم غیر اعلم؟ اونجا اگر فتوا باشه اون که به اعلم مراجعه کنید، اگر فتوا باشه خب من باید اول مقلد بشم تا اون فتوا رو عمل کنم. این برای من همیشه از دوران جوانی همیشه سوال بوده.
درست.
این رو هم میخواستم استاد.
خیلی ممنون جناب جمشید بود.
تشکر میکنم.
سلامت باشید. بزرگواری.
تشکر
از شما. و ما چون جناب استاد رستم نژاد اول قول داده بودیم به بیننده های عزیز شبکه ولایت و برنامه پرسمان قرآنی که ابتدا پیامک ها رو جواب بدیم به خاطر اینکه کمتر وقت میگیره، من پیامک ها رو سوالات پیامکی رو اول مطرح میکنم و اول اینها رو پاسخ میدیم. میخواستیم دوستان عزیزی که تماس گرفته بودن پشت خط نمونن، تماس هاشون رو گرفتیم، پاسخ اونها رو بعد از سوالات پیامکی مطرح میکنیم. سوال اول جناب آقای میهن، حالا یا خانم میهن از لندن، با عرض سلام حضور استاد آقای رستم نژاد مجری محترم، شنیدم آیه 55 سوره قمر در مورد امام زمان علیه السلام است، همون آیه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، آیا صحت دارد؟ با تشکر از برنامه‌های خوب شبکه. و سوال بعدی هم این که با عرض سلام و خسته نباشید، اگر ممکنه این سوالات رو در برنامه پرسمان قرآنی مطرح کنید، آیا تفسیر ابوالفتح رازی تفسیر معتبری است؟ و اینکه می‌خواستم بدونم که چرا تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی به غیر از قرآن تحریف شدند، آیا خداوند خودش حافظ این کتب نبوده یا چه دلیلی داشته؟ و اگه ممکنه هم هست کتابی رو درباره شناخت بیشتر قرآن و آشنا شدن بیشتر با ویژگی‌های قرآن معرفی کنید. خانم تسلیمی از گرگان.
بله، چند تا سوال شد. من حالا
ابتدا در مورد اون آیه فی مقعد صدق.
بله، ببینید اون آیه در ارتباط با اهل بهشت است، چون قبل از اونم داره ان المتقین فی جنات
و نهر.
ان المتقین اینطوری که من تو ذهنم است و نهر هست. حالا جناب آقای شکرانی
مشابه، بله،
آره، حافظ قرآن هم هستن، ما استفاده میکنیم. بله، در اونجا دارد که بله ان المتقین فی جنات و نهر در ارتباط با فردای قیامت هم هست.
ده.
میگه متقین در بهشت هستن، در بهشت ها و باغ ها هستن که برای خودش اوصاف خودش رو داره. بعد یک نکته رو میگه، میگه این فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک مقتدر منظور خداوند است، مالک مقتدر، دارای اقتدار، در جایگاه صدقی قرار دارن که نزد ملیک مقتدر که مقام اندیت بهش میگن. یعنی از همین واژه عند ملیکن درباره شهدا در عالم برزخ هم همین مقام رو دارن. میگه عند ربهم یرزقون. خب تو این عالم هر کس روزی میخوره، روزی خدا رو داره میخوره، رازق خداست. اما چرا درباره شهدا میگه؟ اون در واقع میخواد بگه که اون مقام اندیت، اندالله بودن، یه عنایت ویژه، یعنی ولی بازم همه اندالله علی السویه هستن. اما اندلاهی که خدا با نگاه رحمت، با نظر رحمت نگاه بکنه. پس بنابراین این آیه درباره بهشت است و بهشتیان و ربطی هم به اشخاص این دنیا نداره و درباره امام عصر علیه السلام هم نیست. این اولا. ثانیا این که بعضی از این عبارات رو در واقع اقتباس میکنن، میگن که مثلا امام زمان کجاست، میگن که حالا کسی که نمیدونه کجاست که میگن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی امام زمان با خداست. این اقتباس از آیه است، نه یعنی تنزیلا این آیه در ارتباط با امام عصر علیه السلام است. پس مقام اقتباس را که در روایات هم بعضن هست که اقتباسی از یک آیه میگیرن، این اقتباس هم معناش بکنیم، اقتباس یعنی قبس. قبس در ارتباط با داستان حضرت موسی که داریم میگه که لعلی آتیکم منها بقبسن، آره، یعنی من برم یک قبس، یعنی یک آتشگیره از آتش بگیرم و بیارم. آتشی که برافروخته است، انسان با یک چوبی با یک چیزی اینو آتش میگیره، از اون آتش هم کم نمیشه، اینم میشه شعله ور. اینو بهش میگن قبس، یعنی اقتباس از یک آتشی دیگر یا نوری از یک نوری دیگر. اقتباس هست یعنی چه؟ یعنی من دارم قرض میگیرم، والا این اون نیست. اقتباسن گفته میشه اما به معنای تنزیل نیست. این یک. در ارتباط با تفسیر ابوالفتوح رازی ظاهرا مرادش بوده. ابوالفتوح از علمای شیعه هست و از بزرگان هست. تقریبا تفسیر شیخ طوسی رو دو نفر اومدن این رو بازسازی کردن، تقدیم و تأخیراش رو درست کردن، بهش نظم دادن. یکی همین شیخ ابوالفتوح رازی هم که میگن یعنی اهل ری، الان هم قبرشون، قبر شریفشون در ری هست، یعنی در همون آستانه حرم حضرت عبدالعظیم. ایشون اومده این کار رو کرده و این رو به فارسی هم برگردونده. تفسیر ابوالفتوح رازی در واقع برگرفته از تفسیر اتبیان شیخ طوسی است که تفسیر شیخ طوسی اولین تفسیر اجتهادی قوی شیعی است. ایشون به صورت فارسی در آورده ابوالفتوح رازی، امین الاسلام طبرسی به صورت عربی شو در آورده که مجمع البیان بهش میگیم. پس ببینید شیخ طوسی کتاب تفسیری داره به نام اتبیان، الانم هست این کتاب، بسیار کتاب محکم تفسیری شیعه است. دو نفر بعد از حدود یک قرن و نیم حدودن بعد از شیخ طوسی از علمای شیعه، یکی کتاب ایشون رو به نظم جدید در آورده عربیش کرده، یکی هم به نظم جدید در آورده فارسیش کرده، البته هر دو هم با اضافاتی. اینم عرض بکنیم. پس بنابراین تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر خوبی است، فارسی هست، منتها فارسی قدیمی هست. اونایی که با فارسی قدیمی و ادبیات قدیمی سر و کار دارن و یه مقدار بخونه البته خوششون میاد، از اون تفسیر میتونن استفاده بکنن. راجع به کتاب درباره قرآن، خب ببینید علامه طباطبایی کتاب قرآن در اسلام داره، کتاب موجزیه، یعنی تقریبا یه جزوه ماننده، یه جزوه چاپ شده، البته پر محتوا، پر مطلب. اگر میشد یک کسی مثل علامه شهید مطهری که روش رئالیسم در واقع کتاب
اصول فلسفه،
بله، آره، روش رئالیسم در واقع کتاب علامه رو تفسیر کرده و تحقیق کرده و پاورقی محکمی شده چی؟ شده همین روش رئالیسم، یعنی اصول فلسفه و روش رئالیسم که بسیار کتاب قدری است. اگر این اسلام، معذرت میخوام، اسلام
قرآن در اسلام
علامه طباطبایی رو کسی بگیره یه همچی کاری بکنه، جا داره و بسیار جاش خالیه. این یک کتاب که موجزه. یک کتاب مفصل تر داریم راجع به قرآن، باز برای فارسی زبون ها خیلی خوبه، کتاب قرآن شناخت علامه، عرض کنم، مصباح یزدی است. قرآن شناخت، کتاب بسیار خوبی هست، هم بحثای علوم و قرآنی درش اومده، هم درباره وحی بحث کرده، بعضی از شبهات امروزی ها رو جواب داده. اینم کتاب خیلی خوبی هست. کتاب های در زمینه قرآن زیاد داریم. یکی از کتاب های درسی که الان هست در حوزه به عنوان کتاب قرآنی، علوم قرآنی، مال آیت الله معرفت هست. اونم هم عربیش هست، اصلش عربیه، به فارسی هم ترجمه شده، راجع به قرآن و علوم قرآن، بازم در ارتباط با قرآن و مثلا شناخت قرآن و در واقع شناخت پیرامونی بیرونی قرآن. خب قرآن به هر حال برای خودش خیلی چیزها داره که درباره خود این کتاب، نه محتواش، نه معارف درون آیاتش، نه تفسیرش، راجب قرآن خیلی بحث هاست، راجب تاریخش، تدوینش، قرائتش و خود وحی و مسائل از این دست.
سوال دیگه داشت، چرا تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی تحریف شدند و خداوند چرا محافظت نکرده از تحریف این؟
ببینید اینکه چرا خداوند این کار رو نکرده، این خیلی جوابش آسون نیست، حداقل از بنده انتظار نداشته باشیم من بتونم جوابی بدم و خودم رو هم در این حد نمیدونم که دخالتی هم بکنم. اما هرچه هست حکیمانه هست و خداوند در دینهای گذشتگان سابقین در اختیار علما قرار میداد و شاید همین یکی از، شایدم نه بلکه میشه با یه اطمینانی گفت، این برای خاطر امتحان امتها بود، امتحان باید میشدن. و اتفاقا در قرآن هست که اینها، یعنی یهود و نصارا، راجع به اهل کتاب میگه، میگه یکتوبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. اینکه خدا چرا این کار نکرده، درباره قرآنش هم خدا کار خاصی نکرده. ببینید خدا کار خاصی، خدا خبر داده از این که من حفظش میکنم، اما حفظش میکنم نه با اعجاز، نه با جبر و اکراه، بلکه حفظ خدا هم به خاطر چیه؟ به خاطر سیاست هایی که قرار داده. یعنی این امت به این قابلیت رسیده که این کتاب را حفظ بکند. انا له لحافظون، قرآن وعده حفظ داده، وعده حفظ داده نه با اجبار، نه اینکه من با اعجاز، بله یه اعجازی هم هست، اما مسیرهای حفظ را خود پیغمبر تدبیر کرده. اولا 12 امام قرار داده که این 12 همیشه هستن، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این قرآن را دست احبار و رهبان نداد که، تورات انجیل را دست احبار و رهبان دادن، یعنی دست علما دادن صرفا، و اونا هم بد امتحان دادن. اما وقتی که به امت آخر الزمان رسیده، قرار این است که این آخرین پیغمبر باشه، اینم آخرین کتاب باشه، پس باید تا روز قیامت حفظ بماند. یعنی ببینید مصالح این را اقتضا میکند، محفوظ بماند. علمای سابقین که خراب کردن، پس باید حافظانشون کسانی باشند که هرگز طمع مثلا، تهدید مثلا، نمیدونم دنیاگرایی مثلا چشمشون رو پر نکنه. اینا هم 12 امام اصلا همیشه وجود دارن. و راه های دیگر برای امت، پیغمبر اسلام عرض کنم بحث حفظ را قرار داد، حافظانی قرار داد که اینها مثل ستونهای این خیمه عظیم قرن به قرن عمل میکنن، امکانش دیگه نیست. در حالی که در سابق اینقدر قدرت بشر، قدرت علمی بشر و امانتداری های بشر شاید به اون بلوغ نرسیدن. پس بحث جبر به اون معنا نیست. البته بعضیا از قدما بودن که حفظ قرآن رو از باب جبر میدونستن، میگفتن این جبریه، ولی ظاهر قصه این است که جبری نیست. علمای متأخر ما هم میگن که نه جبر نیست، خداوند از طریق همین عوامل طبیعی قرآنش رو حفظ میکنن. یعنی امت پیغمبر آخرالزمان به اندازی به اون بلوغ و کمال رسیدن که علمای خودشون حافظ این کتاب هستن، حتی اگر امامشون غایبم بشه اینا حفظ میکنن و دیگران هم حفظ میکنن. خب این شاید به این جهت باشه. به هر حال آنچه را که ما داریم همین است که راجب قرآن وعده حفظ داده شد، راجب تورات انجیل وعده حفظ داده نشد. نکته دیگر، خداوند راجب قرآن این وعده رو داده، اما راجب حدیث این وعده رو نداده. ولذا میدونید احادیث ما پر شد از آسیب ها. تمام مسلمین با تمام اختلافاتی که دارن درباره قرآن هیچ اختلاف ندارن، اما درباره حدیث چطور؟ درباره حدیث فراوان اختلاف دارن. چرا؟ برای اینکه با اینکه زمان یکیست، همونایی که قرآن رو نوشتن همون آدما حدیث رو نوشتن. ببین چه به سر حدیث اومد که ده ها کتاب الموضوعات، الاسرائیلیات، احادیث و دخیله، نمیدونم سلسله الاحادیث بله اللعال المصنوعه مال جلال الدین سیوطی، این همه کتاب نوشته شد درباره احادیث دروغین، تا به امروز هم دارن می نویسن، اما راجع به قرآن نه. هیچ کس، هیچ طایفی، هیچ فرقی. چرا؟ با اینکه اینجا وعده حفظه، اینجا وعده حفظ نیست. با اینکه هر دو زمانن، بلکه احادیث بعضی ها دو قرن بعد صادر شدن، قرآن دو قرن قبل صادر شده، اما حدیث مختل شده، با یک ابزار خاصی قابل شناسایی است برخلاف الفاظ قرآن که همچنان باقی موند. اون به خاطر اون صیانتی که خداوند با ابزار طبیعی و البته با کمک اهل بیت انجام داد.
بله، در مورد حالا ایشون گفتن آیه ابجد و اینها، ولی ما باز هم متوجه سوالشون نشدیم، چون میخوایم آقای فرج الله از میان دعا هم یه پاسخی به حالا دو تا سوالی که پرسیدن به یکیش یه پاسخی بدیم. در مورد اینکه بعضی از آیات قرآن حروف ابجدش رو محاسبه میکنن، مثلا شیخ بهایی با همین آیات قرآن خب نقش شده که درمانهای مختلفی داشت اینها، در مورد این آثار و حروف ابجد هم یه مختصر توضیح اگر بفرمایید.
ببینید یه بحثای اینجوری هست، ولی حقیقتش این است که قرآن خیلی عظیمتر و شریفتر از این است که ما بیاییم اینجوری با قرآن معامله بکنیم. قرآن کتاب خداست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن شفاء لما فی الصدور است. یعنی چی؟ یعنی این سینه ها نفاق، ریا، حسادت، کینه، بخل، نمیدونم هزار تا بیماری داریم ما در درون، میاد اینا رو شفا میده. ما بیاییم با ابجد و حروف و این یه چیزی میگه، یک کس دیگه میاد یه چیز دیگه میگه، بالاخره ما یه شاغولی داریم، یه ترازی داریم که اینها رو بسنجیم. نه، در اختیار کسی نیست. یک عده از افرادی چرا رفتن سراغ این عبدالله دراز از علمای عرض کنم خدمتتون که اهل سنت است، سه جلد کتاب داره به نام الاعجاز العددیه فی القرآن، معجزات عددی قرآن، اومده کلی منم خوندم اون کتاب رو، یه جاهایی هم نقدم کردم. آخه اینجوری که نمیشه با قرآن حرف زد. شما میگه اینجوری میگه، اون آقا میاد یه چیز دیگه میگه. احادیثی ضعیفی هم در این باره داریم، اینم بگم اصلا احادیثی ضعیفی داریم. اینا هیچ کدوم وحی نیست، هیچ کدامشون حدیث قوی و محکمی هم نیست. پس بنابراین ما اصلا مسیر رو به اون طرف نریم. اینکه ما با حروف، آقا حروف ابجد چیه؟ خدا مگه اومده رمزی صحبت بکنه؟ خدا اومده مثلا برای یک قشم مثلا اهل حساب و مثلا ریاضیات و برای ریاضیدانا این کتاب رو آورده؟ یعنی نیست چنین چیزی. هدن لناس است، صاف هم صحبت میکنه. بعدم تازه به مشرکین که میرسه میگه افلا یتدبرون القرآن؟ چرا اینا تدبر در قرآن نمی کنه؟ یعنی اینا باید با حروف ابجد می اومدن در قرآن تدبر می کردن؟ هرگز اینجوری نیست. قرآن کتابی است، لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسان کردیم برای ذکر، هم روان است، به سادگی از زبان انسان عبور می کنه، کلمات و حروفش غموز نداره و هم معناش در دسترس است. بله، همینی که الان در دسترس اعماقی دارد برای دانشمندان، اما اون کسی که آدم عامی هم هست سهم خودش رو میگیره. یعنی قرآن از ظرفیت‌های لسانی قرآن همین است که یه جوری صحبت میکنه که اون عوام 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 هم میفهمه، اون خاص خاص خاصش هم میفهمه.
بفرمودی امیرالمومنین بحر لا قعر له،
لا قعر له هست، اما اونی که روی آب رو میبینه او همون روی آبش رو بالاخره میبینه و استفاده میکنه، هر کس سهم خودش رو. یعنی قرآن عمیق، دریاست، اما ظرف وجود هر کسی کوچیک ممکنه باشه، یکی بزرگتره، یکی خیلی بزرگتره، هر کس به اندازه ظرفیتش، اما بالاخره یه چیزی نصیبش میشه. پس ما نکشانیم قرآن رو به این سمت که ببینیم حروفش بسم الله اون باش به چه مثلا عددی چیه، سین چیه، پس بنابراین یه جمعی بزنیم و یه چیزی درست بکنیم و اینا، یه کسی دیگه میاد یه جور دیگه درستش میکنه. اینا هیچ اعتباری نداره. البته به طور مطلق هم کتمان نمی کنیم، انکار نمی کنیم، یه حقایقی هم ممکنه وجود داشته باشه. اینم راجع به اون اصل و فرعش من حقیقتش نفهمیدم.
بله بله
من سوال رو نفهمیدم که اصلش اینه، اصلش اینه، فرعش اینه، چنین چیزی هم بعید است.
خدمت شما عرضم که در مورد حالا پرمقصدترین سوالی که به نظر بنده البته میرسه، در مورد اون داستان موسی و خضر و این که انک لن تستطیع معی صبرا و این قصاص قبل از جنایت، بالاخره ما خودمون داریم میگیم امیرالمؤمنین مثلا در مورد ابن ملجم آگاهی داشت و اومد ایشون فرمود که مثلا او من رو به قتل میرسونه، اصحاب اومدن مثلا پرسیدن که خب پس ما بریم او رو بکشیم، امیرالمومنین فرمودن که خب پس این علم من چی میشه و این علم ائمه، اون علمی که در واقع علم لدنی هستش، قابل عمل نیست. اگر خضر هم در واقع علمش حضرت خضر علیه السلام اینطور هست، چرا قصاص قبل از جنایت کرد؟
ببینید حضرت خضر در اون داستان در واقع کار اسرائیل را کرد. هیچ کس به اسرائیل میگه که اسرائیل داره جنایت میکنه؟ نه، مأمور خداست، داره قبض روح میکنه.
یعنی قابل الگوبرداری نیست اصلا.
نیست. این قتل اصلا نیست. درسته. ببینید یه داستان خاصه، نه به صرف این که چون عالم به باطن بوده این کار رو کرده، نه خیر، مأمور خدا بوده این کار رو کرده. علم به باطن ممکنه جاهای دیگه هم کسانی دیگه هم داشته باشن، اما هر کسی که علم به باطن داره مگه میتونه بر اساس علمش؟ اهل بیت علم به باطن داشتن، بر اساس کدوم علم عمل میکردن؟ بر اساس علم ظاهری و طبیعی. اصلا مأمور نبودن به این که به اون علم باطنی یعنی علم غیبشون عمل بکنن. پس بنابراین خلط نشه بحث. در این داستان خضر مأمور خداست. در چند جا هم این مسئله گفته شده. موسی میاد به حضرت خضر چی میگه؟ میگه آیا تو حاضری من شاگردی تو بکنم که به من آموزش بدی مما علمت رشد، از اون چیزایی که بهت داده شد. علمت فعل مجهول هم هست دیگه، یعنی از اون چیزایی که به اداده شد حاضری من بیام پیش تو شاگردی بکنم. پس موسی داره شاگردی میکنه. موسی رو چه کسی فرستاد برای این شاگردی؟ خود خدا. معلم رو کی انتخاب کرده برای موسی؟ بازم خود خدا. بعدم در این داستان حضرت خضر ببینید در اونجا میگه وقتی که میخوان جدا بشن میاد توضیح میده، میگه کشتی رو من سوراخ کردم برای خاطر این، اردت ان اعیبها، اونجا داره من اراده کردم که معیوبش بکنم، اردت رو به خود نسبت میده. موقعی که میرسد به دیوار درست کردن اونجا چی میگه؟ میگه اراد ربک، خدا پروردگار توی موسی اراده کرد که ما این دیوار رو درست بکنیم. اینجا اصلا به خودش نسبت نداد. اما وقتی که به این کشتن میرسه میگه اردنا، ما اراده کردیم، یعنی هم خودشو میگه و هم خدا رو داره میگه، ما دوتایی اراده کردیم. خوب اناد بکنی که عرض میکنم سه عمل انجام شد، یه جا فقط به خودش نسبت داد.
اگر آیات رو بیارن ممنون میشه.
حضرت خز دوستانی که
نکلن تستتی اومه یه صبرا رو حالا دوستان بزنن چون تکرار شده در این
بله 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 سوره کهف دیگه. بله بله. داستان خضر یه جا بیشتر نیومده در قرآن. سوره کهف ببینید حضرت خضر با موسی در یک سفری، اونم به قرار خود خدا، خود خدا این آدرس داده برو اونجا یاد میگیری. حضرت موسی اومده شرط حضرت موسی اومده تقاضا کرده، حضرت خضر هم شرط گذاشته، شرطش این است که باید ساکت باشی، اعتراض نکنی. ببینید اینا همه تو قرآن هست. را میفتن، اولین کاری که اتفاق میفته کشتی رو سوراخ میکنه. خضر داره کشتی رو سوراخ میکنه، این دیگه چه معلمیه که کشتی رو سوراخ میکنه؟ حضرت موسی بر اساس ضوابط شرعی میبینه که این خلاف است. واقعا هم کار حضرت موسی درست بود، یعنی موسی داشت نهی از منکر میکرد. موسی به وظیفه الهی خودش داشت عمل میکرد. آخه این چه کاریه؟ کشتی رو کشتی مردم مال مردم رو داری سوراخ میکنه، تازه ما خودمونم غرق میشیم.
بله دوستان، آیات 70 سوره کهف به بعد رو بیارن ممنون میشم.
اینجا که بحث معیوب کردن ان عیبها، بحث معیوب کردن عیب را نمیخواست به خدا نسبت بده، گفت اراد تو ان عیبها، من اراده کردم که معیوبش بکنم، تا اینکه اون پادشاهی که میاد اینا را غصبا میخواد غصب بکنه بگی این دیگه معیوب، این به درد من نمیخوره. این اراد تو ان عیبها. اونجایی که میرسد به عرض کنم خدمتتون، دوستان نیاوردم بذاریم من خودم بیارم، منم
بله.
دارم
قال انسر تو کنشین.
بله
بله
ببینید نیاوردار. اونجایی که بله من منتظر بودم آقایون بیان که
بله بفرمایید حالا کدوم قسمتش رو.
این مال معیوب کردن کشتی، کشتی رو میخواد معیوبش بکنه. عرب تو میگه من خضر اراده کردم، چرا معیوب کردن را نمیخواد به خدا نسبت بده، با اینکه خضر در اینجا مأمور خداوند است، یعنی خدا بهش فرموده که تو این کار را انجام بده. میاد کنار ساحل، کنار ساحل اون قتل اتفاق میفته، یعنی یک بچه ای رو که داشتن بین بچه ها بازی میکردن یه بچه ای رو میکشه. اینجا که این اتفاق میفته، اینجا واژه اردنا به کار میبره. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا در واقع دو چیزه، به تعبیر بعضی ها خیر و شر، خیر و شر با همه. بله یه مقدار بله یه مقدار آیات پایینتر رو نشون بدید.
آیه 74 رو الان در مورد
بله ببینید میگه که حتی اذا لقیا غلامن، یعنی غلام یعنی جوانک یا کم سن سال، بچه کم سن سال، فقتله، اونو کشت. قال موسی برگشت، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، بدون اینکه این کسی رو کشته باشه تو یه دفعه زدی اینو کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا، یعنی عمل منکری رو انجام دادی. پس موسی داره نهی از منکر میکنه. آیه بعد رو دوستان نشون بدن، یه مقدار برین جلوتر دوستان.
بله انک لن تستطیع ما صبر، صفحه بعد رو بعد نشون بدن.
ببینید بعد از این وقتی که میخوان جدا بشه، اینجا میگه که اردنا. چرا میگه اردنا؟ برای خاطر این که بله اینجا
و اما الغلام، دوستان بیانن آیه 80 رو، و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، آیه 80 سوره کهف.
بله تا دوستان بیارم منم اینجا آیه رو بخونم.
بله دوستان آوردن فاردنا.
بله فعردنا، درسته فعردنا. فعردنا میگه که ما اراده کردیم. این ما اراده کردیم متکلم مع الغیر میاره به تعبیر ما، نه من، ما اراده کردیم، یعنی من و خدا. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا کارش دو جنبه دارد، یک قتل، کشتن، اینو به خود در واقع داره نسبت میده. دو، در مقابل این فرزند خدا میخواد چیکار بکنه؟ تبدیل به یک فرزند بهتر بکنه، یه فرزند بهتری رو به این پدر و مادر بده. اون دیگه اونو نسبت داده به خدا. پس چون جنبه خیر و شر در اینجا هر دوش وجود داره، اردنا گفته تا اینکه اون شرش رو به خود نسبت بده، خیرش رو به خدا، در حالی که این مقام مقام نسبت فقط و الا اصل کار به دستور خود خداست، یعنی او داره کار حضرت اسرائیل رو انجام میده. اون آخری رو عرض بکنم که اونجا دارد که اراد ربکه، اونجا بله. چون فقط خیر مطلقه، چرا؟ برای خاطر اینکه رفتن دیوار رو درست کردن، دیوار آبادانیست، یعنی ساختن دیوار چون جنبه خیر در اونجا صرف جنبه خیر بوده، اونجا فرمود که اراد ربکه
یبلغ اشده.
بله پس بنابراین اینجا کار حضرت خضر کار اسرائیل است، نه اینکه او چون عالم به باطن بوده این کار را کرده، نه خیر، یه جنبه دیگه داره، عالم به باطن بوده، در اون سفر معلم بوده، یعنی مأمور بوده که این کارا را انجام بده. پس او در اینجا به امر الهی، همونطور که خداوند به اسرائیل دستور قبض روح میدهد، این همه آدم ها رو در روز داره قبض روح میکنه، هیچ کس نمیگه که او مثلا چرا این
کار مثلا بشریت بله. مثلا میخواد
مثلا کسی نمیگه و نمیتونه هم بگه و حق چنین حرفی رو نداره. راجع به حضرت خضر هم در اون قضیه به همین صورت است.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. سوال جناب آقای جمشیدپور رو ما متاسفانه نرسیدیم که بهش پاسخ بودیم، دوست داشتیم که یکی از سوالات ایشون رو هم پاسخ بدیم ولی منتها وقت تمام شد.
ان شاء الله بعد برای هفته بعد
هفته آینده ان در ماه رمضان ما سوال ایشون رو هم میپرسیم و ممنون از همه شما که اصلا وقت نرسید که روی آنتن بخواید سوالات خودتون رو بپرسید. ببخشید ما ظرفیتمون همین قدر بود، ان شاء الله که وقت بیشتری داشته باشیم برای تلقی معارف و پرسیدن سوالات. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر و تا ماه مبارک رمضان همه شما رو به خداوند بزرگ سپارم. اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. یا علی، خدا نگهدار.